أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در عبارات باقی مانده از قسمت اول از کتاب تحریر درباره معدن چهار فرع مطرح شده که همگی از فروع نصاب محسوب می شوند. هر چهار فرع درباره یعنی پیرامون مسئله وحدت و اعتبار وحدت در نصاب یا عدم اعتبار وحدت بحث کردند. ما چهار فرع را دیروز ذکر کردیم. عبارت تحریر رو دقت بفرمایید که این چهار فرع در این عبارات بیان شده. ولا یعتبر الاخراج دفعتن علی الاقوا، این همون فرع اوله، وحدت از حیث اخراج. آیا اخراج باید در یک بار و یک دفعه باشه، یعنی نصاب در اخراج واحد معتبر است، یا اگر اخراج متعدد هم باشه مجموع اگر به نصاب برسه کفایت میکنه؟ میفرماید امام اخراج دفعتن معتبر نیست. فتوا هم میدهند فلو اخرج دفعات و بلغ المجموع و النصاب وجب خمس المجموع، اگر در دفعات متعدد اخراج صورت بگیره، در دو بار سه بار و مجموع به حد نصاب برسد، خمس مجموع واجب است. حتی فی ما لو اخرج اقل منه و اعرض ثم عاد و اکمله علی الاحوط لو لم یکن الاقوا. می فرماید حتی در جایی که شخص چیزی را اخراج و استخراج بکنه، یعنی کمتر از 20 دینار از معدن استخراج کنه، بعد معدن رو رها کنه، سپس رجوع بکند و باقی مانده را استحصال بکنه و تکمیل بکنه این نصاب را، باز اینجا نصاب عرض به حضور شما این مجموع ملاکه. اول می فرماید علل احبت، بعد می فرماید لو لم یکنل اقوا، اگر اقوا نباشه، که حالا اینا رو ما بعدن به تفصیل توضیح خواهیم داد. ولبشترک جماعتون فاستخراجهی فالاقوا اعتبار و بلوغ نصیب کل واحد منهم النصاب. این اون فرع عرض به حضور شما دومه. در فرع اول بحث از اعتبار وحدت از حیث اخراج بود، اینجا بحث از اعتبار وحدت از حیث مخرج است. می فرماید اگر جماعتی در استخراج شراکت داشته باشند، مشترک باشند، اقوا آن است که نصیب هر یک از اینها باید به نصاب برسه. یعنی اینجا وحدت معتبره، برخلاف فرع قبلی که وحدت معتبر نبود در نصاب، اینجا می‌فرماید اقوا آن است که ما باید سهام هر یک از این افراد را مستقلن حساب کنیم و چنانچه نصیب و سهم هر یک به 20 دینار رسید، اون وقت خمس بر اونها واجبه. البته و انکان الاهوت اخراجه اذا بلغ المجموع ذلك، اگرچه احتیاط که این احتیاط مستحبی است، اگرچه احتیاط مستحب آن است که عرض به حضور شما اگر مجموع به اصطلاح مجموع نصیب و سهم هر این افراد به این نصاب رسید، باید یعنی احتیاط مستحب اینه که خمسش داده بشه. ولوشتمل معدن واحد علی جنسین، این فرع سومه، یعنی بحث از اعتبار وحدت از حیث مخرج، یعنی ما یستخرج من المعدن آیا من جنس واحد است یا اجناس متعدد را در بر میگیره. میفرماید اگر معدن واحد مشتمل بر دو جنس باشه یا بیشتر، مثلا مشتمل بر طلا و نقره یا طلا و نقره و مس مثلا، کفا بلوغ و قیمت المجموع نصابا علی الاقبا، کفایت میکند قیمت مجموع به نصاب برسد. باز در فرع سوم ببینید وحدت را ایشون معتبر نمیداند، در فرع اول وحدت را معتبر ندانستند، لذا فتوا دادن نصاب مجموع، مجموع استخراج ها اگر به 20 دینار برسه خمس واجبه. در فرع دوم یعنی وحدت از حیث مخرج، وحدت را معتبر دانستن، یعنی سهام هر یک مستقلن حساب میشه و نصاب را جداگانه باید حساب کرد. در فرع سوم امام باز وحدت را معتبر نمیدانند، میفرماد مجموع اونچه که از معدن استخراج میشه اگر به 20 دینار برسه خمسش واجبه. ولو کانت معادن متعدده، این فرع چهارمه، یعنی بحث از وحدت از حیث معدن و مکان. سخن بر این است که آیا این نصاب در معدن واحد معتبره یا اگر چند معدن هم باشه مجموع اونها به 20 دینار برسه خمس واجب میشه. میفرماید اگر معادن متعدد باشد لا یضم بعضها الى بعض علل اقوا و ان کانت من جنس واحد. باز در مسئله به اصطلاح وحدت از حیث معدن ایشون قائل به اعتبار وحدت، یعنی هر معدنی را باید جداگانه حساب کرد، لا یزم بعضها الی بعض، ما باید هر معدن را جداگانه حساب کنیم. اگر هر معدنی به 20 دینار رسید خمسش واجبه، نمیتونیم مجموع معادن را با هم ملاحظه کنیم. و در این جهت فرق نمی کند جنس این معادن یکی باشه یا متعدد باشه، و این کانت من جنسن واحد، یعنی اگر دو تا معدن طلاس در دو نقطه هر کدام باید نصاب 20 دینار به نصاب 20 دینار برسن. نعم لو عدت معدنن واحدن تخلل بین ابعادها الاجزاء الارضیه یذم بعض الی بعض. بله اگر یه معدن باشه، معدن واحد که بین اون عرض به حضور شما قسمت های معدن اجزاء زمین فاصله است، مثلا یه معدن یک زیر زمین، فرض بفرمایید یه رگش طلاست با فاصله یه رگه نقره است. خب این معدن واحده، ولی بین ابعاد این معدن اجزاء ارضیه فاصله انداخته. اینجا چون معدن واحد است مشمول اون فرع سومه که چی؟ ها؟ کفا قیم بلوغ و قیمت المجموع نصاباً علل اقوا. یعنی اینجا در حقیقت دیگه وحدت معتبر نیست. این محصل نظر امام در این چهار فرعه که در فرع اول وحدت را معتبر نمی دانند، در فرع دوم وحدت را معتبر می دانند در مسئله نصابا، در فرع اول وحدت برای نصاب معتبر نیست، در فرع دوم وحدت برای نصاب معتبر است، در فرع سوم وحدت معتبر نیست، در فرع چهارم وحدت معتبر است. این چهار فرع ما باید حالا یک یک این چهار فرع را مورد بررسی قرار بدیم که اقوال در این مسائل چیه، ادله این اقوال رو بررسی کنیم و بعد مبنای نظر امام معلوم بشه و نهایتا ببینیم حق در مسئله کدامه. که حالا این چون عرض به حضور شما شروع بکنیم این بحث امروز و فردا و پس فردا به جایی نمیرسه و همطور که آقا هم فرمودن مثل که فردا حضرات در اجتماع مبلغین حالا نمیدونم چند نفر حضور پیدا میکنن، لذا انشالله ادامه درس بعد از دهه محرم انشاءالله. 18 18 کی میشه؟ شما خیلی مقیدید که درس های اوم شروع روز یک شنبه یا چهارشنبه باشه، میخواد چهارشنبهش بذاریم اگه خیلی چهارشنبه بعدش دوشنبه و سه شنبه است. حالا اینو عرض میکنیم، ما حالا الان چون نزدیک ایام محرم و ایام تبلیغ من یه دو سه نکته رو درباره تبلیغ عرض بکنم خدمت دوستان. مسئله تبلیغ از مسائل بسیار مهم و در عین حال لازم و ضروری در شرایط امروزه. مرحوم شهید مطهری یه تعبیری در رابطه با تبلیغ دارن، حالا نمیخوام بگم این بیان آیا اغراق آمیز هست یا نه، اما ایشون میگوید این عین عبارتشونه که اگر بگویم مقام تبلیغ اسلام رساندن پیام اسلام به عموم مردم به صورت یک مکتب از مرجعیت کمتر نیست تعجب نکنید، مقامی است در همان حد. این خیلی تعبیر بلندی است که مرحوم آقای مطهری فرموده، کسی که در عرصه تبلیغ وارد شده، کسی که خودش به هر حال میتوانست در مسیر مرجعیت به هر حال از مراجع تراز اول حوزه در اون زمان بشه، اما به هر حال این مسیر رو انتخاب کرد و چون برای خدا بود خداوند مزد زحماتش رو داد و آثار او و افکار او و اندیشه های او فراگیر شد. بهره‌ای که امروز بسیاری از مردم، جوانها، از افکار آقای مطهری میبرند، به کسانی که به وسیله این افکار و عقاید هدایت شده اند واقعا قابل مقایسه نیست با فعالیت هایی که حالا اقران و امثال ایشون بعضن نه همه در شرایط دیگر انجام دادن. مسئله تبلیغ واقعا مسئله مهمی است. نگاه به تبلیغ باید یک نگاه کاملا ناب و ارزشی باشه. اونچه که در بیان شهید مطهری آمده اصل تبلیغ رو نمیگه، نمیگه هر تبلیغی در حد مرجعیته. تبلیغ و رساندن پیام اسلام به عموم مردم به صورت یک مکتب، این خیلی مهمه. اینکه اسلام چگونه معرفی بشه، احکام و معارف دینی چگونه تبیین بشه. یه وقت کسی احکام و معارف دینی را به صورت بخشی تبیین میکنه، یعنی به یک حیث از حیثیات مکتب میپردازه بدون ملاحظه سایر جهات، که این خود موجب ایجاد بعضی شبهات و سوالات میشه. اگر کسی در یک جهت، در یک بخش با قطع نظر از جهات دیگر و بدون ملاحظه این که این سخن آیا با سایر بخش ها سازگار هست یا نه مطلبی رو بیان بکنه، خب معلومه این توجه به این که اصلا اسلام یک مکتب فکری است، یک نظام فکری است نکرده. این خیلی مهمه. گاهی مبلغین، کسانی که حالا با مواجهه با یک حدیث، یه روایت، یه آیه و با قطع نظر از سایر امور مرتبط و بدون ملاحظه هماهنگی یا ناهماهنگی اونچه که میگوید، مطالبی رو میگه که این نه تنها مشکلی رو در اذهان حل نمیکنه، بلکه ایجاد شبهات و مشکلات جدید میکنه. پس مسئله تبلیغ بسیار مهمه، اونم به صورت یک مکتب. این لازمش تجهیز مبلغین به دانش و علم دینه. هرچه دانش و علم مبلغ و احاطه او به مسائل بیشتر باشه، قهرن مطالب را به صورت صحیح تر میتونه ارائه بده. لذا نکته اولی که من میخواستم عرض بکنم درباره اهمیت تبلیغ، که تبلیغ چنین جایگاهی داره، اونم تبلیغ دین به این نحو. خب مسئله با این اهمیت لوازمی داره. مبلغ و کسی که میخواد پیام الهی رو به مردم و عامه مردم ابلاغ کنه، این باید یه ویژگی هایی داشته باشه. تبلیغ شأن انبیاست. انبیا وظیفه اصلیشون تبلیغ و رساندن پیام الهی به مردمه. خب یه همچین جایگاهی وقتی برای مبلغ هست، بر طبق آیه قرآن دو تا ویژگی مهم در مبلغ باید باشه. ویژگی عرض به حضور شما اثرگذاری که میتواند او را مبلغ قرار بدهد. در آیه 39 سوره احزاب وارد شده، خداوند تبارک و تعالی میفرماید الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله و کفا بالله حسیبا. کسانی که رسالات خداوند و پیامهای الهی را ابلاغ میکنند، یخشونه الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه، و خشیت الهی در دل اونهاست و از غیر خدا خشیت ندارند. ببینید خشیت فرقش با خوف چیه؟ خشیت بسیار عمیق‌تر از خوفه. خوف ترس، گاهی انسان بر خوفش غلبه میکنه، گاهی ترس رو کنار میگذاره، از اون چه که میترسه فرار نمیکنه و انجامش میده. اما خشیت یعنی جرأت از دست دادن، یعنی شهامت نداشتن، یعنی شجاعت نداشتن. خشیت خدا داشتن یعنی جرأت در برابر خدا نداشته باشه. این بالاتر از خوفه. کسی که در دلش خشیته یعنی جرأت عرض اندام در برابر خدا نداره، شهامتشو نداره. فقط و فقط شهامتش در مقابل غیر خداست. نسبت به غیر خدا جرأت معصیت، جرأت نافرمانی، جرأت تخلف نداره. نه اینکه میخواد بکند اما میترسه، اصلا در درونش این زمینه نیست، این جسارت و جرأت در وجود اون نیست که بخواد معصیت و نافرمانی خدا بکنه. خب کسی که به این مرحله برسه معلومه کلام حق میگوید، رضایت خدا رو در نظر میگیره، پیام الهی را بی کم و کاست میگه، بدون اینکه رعایت خوش آمدن یا نیامدن دیگران رو بکنه حرف میزنه. این خیلی مهمه. کسی که بر منبر وعظ مینشیند حق را و عدالت را در نظر بگیره، بر اساس عدالت حرف بزنه. واقعا اگر کسی بر اساس وظیفه سخن بگه، نظرش این باشه پیام الهی رو ابلاغ کنه، کاری به این نداشته باشه زید و عمرو خوششون میاد یا بدشون میاد، این نزد خدا مورد توجهه. مبلغی که بر منبر وعظ و خطاب می نشیند و قصد تبلیغ داره، فقط خشیت خدا باید در دلش باشه. مبادا برای خوشایند میزبان، برای رضایت بانی، برای رضایت و یا جلب توجه مخاطبین مطلبی را با علم به این که این مطلب ناصحیحه و خودش باور نداره بگه. کلام اینجوری اثر نداره، کلامی که بر اساس باور قلبی نباشه نافذ نیست. اهل منبر لا یخشون احدا الا الله، اگر قرار بود مبلغین که رأسشون انبیا هستن خشیت غیر خدا در دل اونها بود که موفق نمی شدن، دلها رو جذب نمی کردن، مقاومت در برابر فشارهای تواقیت نمی تونستن از خودشون نشون بدن. البته این به معنای بی تدبیری و بی عقلی و بی گدار به آب زدن و عقل رو کنار گذاشتن نیست. خشیت خدا و عدم خشیت از غیر خدا این شرط اصلی است، ولی تدبیر، عقلانیت، نحوه بیان مطالب، رعایت شرایط زمان و مکان، اینا همه مهمه. خود پیغمبر در رأس عاقلین بود، امیر المؤمنین و ائمه این چنین بودن، با اینکه خشیت خدا در دلشون بود ولا یخشون احدا الا الله بودند، اما چی؟ اما مراقب شرایط، حال مخاطبین، زمینه هایی که میخواستن تبلیغ بکنند هم بودند. ممکنه کسی بیاد بگه من با این حرفا کار ندارم، من باید وظیفه مو عمل کنم، شروع کنه به قول خودش انقلابی عمل کنه از بالا تا پایین به همه. این اسمش خدا ترسی نیست، این اسمش شجاعت نیست. آنچه که انسان میگوید باید بر اساس مسئولیت تبلیغ باشه، واقعا معارف و احکام و قرآن و حدیث هر چه میگه باید برای اصلاح مردم، اصلاح رفتار، اخلاق، عقاید مردم باشه. بنابراین مهمترین ویژگی های مبلغ همین دوتاست، لا یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. اگر این باشه دیگه براش مهم نیست کجا برود، چه کسی دعوت بکند، مخاطب چه باشد، جمعیت کم باشه، زیاد باشه، پاکتش خوب باشه، نباشه. اگر این طور بود کفا بالله حسیبا، همینقدر کافی است که خدا حسابگر است. کفا بالله حسیبا، اگر کسی اون چنین بود دیگه حساب این کارش رو باید با خدا بگذاره. البته خوبش، بدش، زشتش، زیبایش، هر چه باشد حسابگر خداست. یک کلمه اگر بر اساس نیت خالص و با قصد خالص بگه حسابش با خداست. اگر یک جمله و یک کلمه خدایی نکرده با نیت غیر خالصانه، بر اساس اینکه مردم را به خودش جلب بکنه، بر اساس اینکه عده‌ای خوششون بیاد بگوید، اونم محاسبه گرش خداوند تبارک و تعالی است. خب بحث در رابطه با تبلیغ و مسائل تبلیغ زیاده. من اجمالا این دو محور رو عرض کردم، یکی اهمیت تبلیغ رو عنایت بکنید که بسیار کار ارزشمندیه، و دوم اون خصوصیات ذاتی مبلغ، نه اینکه فقط همین باشه و کافی است، کسی بگه خب من از هیچ کس نمی ترسم، همین کافیه، این شرط لازمه، اما کافی نیست. یک سری امور را باید مبلغ داشته باشه، ویژگی های دیگری هم لازمه که مجموع اینها از شرایط لازم و کافی میشه برای مبلغ. یکی از اموری که در مورد مبلغ بسیار مهم است این است که رفتار و عملش چگونه باشه. این خیلی مهمه. امیرالمؤمنین میفرماید، این خیلی تعبیر زیبایی است، میدان حق وسیع ترین و بارز ترین میدان هاست، ولی برای عمل تنگ ترین میدان هاست. حق در مقام سخن گفتن در برابر حق، برای حق، در باره حق خیلی میشود سخن گفت، وسیع ترین میدان، بسیار زیبا میشه حرف زد، اما در مقام عمل تنگ ترین میدان هاست، خیلی سخته که انسان بخواد بر اساس حق عمل بکنه. حالا ما با اون وجود نورانی فاصله زیاد داریم، اما حداقل در اون حدی که میگیم عمل بکنیم. اگر دعوت به حلم و بردباری میکنیم، خودمون باید حلیم و بردبار باشیم. اگر دعوت به حسن خلق میکنیم، خودمون باید حسن خلق داشته باشیم. اینجور نباشه که وقتی داریم سخن میگیم، فریاد میزنیم، این رگهای گردن باد بکنه، اما از منبر که میایم پایین 180 درجه رفتارمون با اون چه گفتیم فاصله داشته باشه. به مردم بگیم ایها الناس تواضع کنید، خودمون مستکبر باشیم. به مردم بگیم خودتون رو در مقابل خدا هیچ نبینید، اما برای خودمون حساب باز کنیم، فکر کنیم کسی هستیم. حتی در درونمون نگاهمون به مردم، نگاه عرض به حضور شما چوپان به گله گوسفند باشه، نگاهمون به مردم نگاه یک مشت ضعیف نادان عرض به حضور شما خطاکار گمراه، که ما فقط ما ایم که می توانیم اینها را از این گمراهی ها نجات بدیم. بله، ما وظیفه تبیین معارف اهل بیت رو داریم، ولی حداقل در درون خودمون وقتی خودمون با خودمون هستیم یا با مردم هستیم، فکر نکنیم ما از مردم برتریم، فکر نکنیم اون کسی که بی سواد پیرمردی که میاد با زحمت اونجا می نشینه و به سخنان ما گوش میده، نگاه خدایی نکرده تحقیر آمیز داشته باشیم، فکر کنیم اینها به هر حال یه مش مستضعفن که جمع شدن که ما اینها رو از باطلاق و منجلاب نجات بدیم، ما خودمون رو در بهشت و جنت حساب کنیم و همه رو اهل دوزخ بدانیم. نه، اصلا این چنین نیست. اگر کسی روحیه استکباری در درونش باشه، یادم خودش میفهمه دیگه نگاهش به دیگران چجوریه، دیگران رو چگونه محاسبه میکنه. این روحیه استکباری یعنی تسلط شیطان بر آدم، تظاهر به تواضع نکنیم، تواضع حقیقی داشته باشیم، تظاهر به حل نکنیم، حلیم باشیم واقعا، روحمون بزرگ باشه، سماحت داشته باشیم. اشتباهات و خطاها و پرسشها و شبهاتی که در ذهن مردم هست را سعی کنیم با حوصله جواب بدیم، مثل طبیب، همطور که در مورد پیغمبر وارد شده که امیرالمؤمنین می‌فرمود مثل طبیبی است که خودش برای معالجه بیماری‌ها به سراغ مردم می‌رفت. این که فکر کنیم ما یه جا عرض به حضور شما مثل بعضی اطباء مطب زدیم باید همه بیان پیش ما به نوبت وقت بگیرن، اینجور نباشه. فکر نکنیم ما اینجا منبر میریم یا جایی هستیم همه باید بیان پیش ما سر تسلیم و خضوع وارد کنن. هر جا احساس شد که نیاز برای تبیین حقایق و معارف دینی، اونجا باید مثل پیامبر که به دنبال مریض ها میرفت ما بریم و کمک بکنیم. نگاه طبیب به مریض نگاه دلسوزانه است، نگاه شفقت آمیزه، نه البته طبیب هایی که تاجر شدن. طبیبی که احساس مسئولیت میکنه به شغلش و سوگندش وفاداره، این طبیب واقعا احساس مسئولیت میکنه در برابر بیمارش. ما هم باید این چنین باشیم. پس مهمتر از همه یعنی مکمل و متمم تبلیغ به زبان رفتار و عمل ماست. این خیلی مهمه. عمل برترین تبلیغ هاست. اگر شما تو جاهای مختلف در تاریخ خوندید، در عرض به حضور شما، حتما شهرهای خودتون تو همین قم کسانی رو دیدید که عملشون و رفتارشون بیشتر مردم رو جذب کرده تا سخنرانی. ممکنه کسی سخنرانی بکنه، خیلی خوبم حرف بزنه، کلمات زیبا، چه این که بودن سخنرانانی که با نهایت بلاغت و فصاحت سخن گفتن و مجذوب کردن مردم را، اما اثری که یک عالم عامل در تحول مردم میگذارد قابل مقایسه نیست. عمل و رفتار ما متحول میکنه مردم رو. حالا من نمیگم به گونه ای باشیم که به اصطلاح ممکنه به نظرتون بیاد سخت اینجوری بودن، حداقل من میگم رفتار منافی با سخنمون نداشته باشیم. این یه نکته بسیار مهمی است. نکته دوم لسان تبلیغه. عمل مبلغ مهمه، لسان تبلیغ هم مهمه. اگه کسی خشیت الهی داشته باشه، از غیر خدا هم نترسه، عملش هم خوب باشه، اما بلد نباشه حرف بزنه، این هم اثر نداره. مبلغ باید زبان نرم، زبان جاذب، لسان مهربانانه داشته باشه. باز یه عبارتی رو از مرحوم آقای مطهری دیدم به نظرم اومد که اینم باز جالبه. کسی که پیشتاز عرصه تبلیغ بود، این عبارت ایشون اینه: گاهی سخن اینقدر نرم و ملایم است که دل انسان میخواهد به هر ترتیبی که شده اون را قبول کنه. گاهی برعکس، یک سخن طوریست که گوی اطرافش میخ کوبیده اند، مثل یک سوهان است، انقدر خار دارد، انقدر گوشه و کنایه و تحقیر دارد و انقدر خشونت دارد که طرف نمیخواهد بپذیره. حرف باطل را در لفافه نرمی و ملایمت میپیچند. میبینید چقدر اثر میکنه. اما بعضی از ما حرفهایی میزنیم که حالا صرف نظر از حق بودن و باطل بودنش، اونقدر دورو بر این خار و میخ و تندی و گلزت و شدت وجود داره که حتی ما که خودمون از جنس این حرف ها هستیم متنفر میشیم از این حرف ها. آخه به چه مناسبت یه کسی بره بر منبر بشینه بر منبر امام حسین بشینه، از اولی که میشینه تا آخری که میشینه شروع کنه به فحش دادن و ناسزا گفتن و متهم کردن و بدابی راه گفتن به این و اون، این چند نفر رو با این مسیح با این روش هدایت کردن در طول تاریخ جز این که باعث دوری شده که حالا شما میخواید دوباره تجربه کنید؟ وقتی میشه حق را با زبان نرم، با زبان ملایم، با زبان جاذب برای مردم گفت، چه دایی داریم که با خار و گوشه و کنایه و تحقیر؟ واقعا بعضی از حرف ها و سخنرانی ها را آدم میشنوه یه همچین حسی پیدا میکنه، متنفر میشه از اون حرف، ولو حرف حق هم باشه. ادبیات تبلیغ خیلی مهمه. حالا یه کسی ممکنه خشیت واقعا هم آدم خوبی باشه، از خدا هم میترسه، از غیر خدا هم نمیترسه، آدم عاملی هم هست، گرچه این آدم ها در عملشون هم شبه هست، عمل عمل دینی اگر باشه اینقدر با نامهربانی و تندی همراه نمیشه. خلاصه رمز موفقیت روحانیت همون رمز موفقیت انبیا به ویژه پیامبر مکرم اسلام، اگر با قول لین تونستن که همچنین اینچنین بود، با عمل مردم رو جذب کردن، ما هم میتوانیم و الا نمیتوانیم. این آخرین جمله رو عرض کنم، طول کشید. یه داستانی رو حضرت آیت الله العظما آقای صافی نقل میکردن از مرحوم آقای بروجردی. میفرمود یه وقتی مرحوم آقای بروجردی آمدن سر درس، بعد فرمودن که طلاب مرتبا از ما سوال میکنن که من میخوام به این سوال طلاب امروز جواب بدم. سوال طلاب این بود که ما چه وقت به مقصد میرسیم؟ از وقتی طلبه میشیم تا چقدر چند سال باید تلاش کنیم تا به نتیجه و مقصد برسیم؟ از کجا بفهمیم به مقصد رسیدیم یا نه؟ میگه مرحوم آقای بروجردی فرمود همه محصلین علوم دینی باید بدونن اگر برای دنیا و زخارف مادی به حوزه و سلک روحانیت وارد شدن هیچگاه به مقصد نمیرسن و از اول اشتباه کردن که وارد این مسیر شدن، باید تغییر مسیر بدن اگر کسی برای اون مقاصد آمده. و اگر برای خدا و انجام وظیفه و تبلیغ دین و رسیدن به مقام قرب ربوبی به این مسیر آمدن، بدانند از روز اول که وارد شدن به مقصد رسیدن و هر روز که می گذرد در مقصد سفری می شود. این مسیر ماست. خدا انشاءالله به ما توفیق انجام وظائف دینی و وظائفی که بر عهده ماست عنایت بفرماید. الحمدلله رب العالمین. Oh, wow.